أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اشکال دوم این بود که بر اون استدلال سوم که میگفت اگر شارع اعتراف به شخص اعتباری نفرماید و تصرفات شخص اعتباری رو تنفیذ نفرماید، توالی فاسده به وجود میاد. اشکال دوم این بود که چرا شما سلبی مواجهه میکنید با این مطلب؟ نه، اینا در اثر خود اشتباهات و تقلیدهایی است که جامعه اسلامی از غرب و دیگران کرده. اگر از اول مواظبت میکردن این مسائل پیش نمی آمد. بنابراین شارع میگه تقصیر خودتونه، به من چه ربطی داره که حالا بیام اعتراف کنم یا تنفیذ کنم معاملات اونها رو؟ جواب این اشکال این است که می‌فرمایند این بالاخره در ظروف معاصره، در این وضعیتی که فعلا مردم درش واقع شدن، حالا بسیاری هم در این امور دخالت نداشتن، بچه‌هایی که دنیا اومدن و هم وضع همینطور بوده دیگه. خب حالا اینا می‌بینن همه اموال تو بانک، توی این شرکت هاست، قضا هست، همه یه چیزا مخلوط به این اموره. اینا که دخالت نداشتن، اینا الان در این ظرف واقع شدن. وقتی در این ظرف واقع شدن، حرف اینه که شارع مهربانه، که حرج نمیخواد، تضییق بر امت نمیخواد. در این ظرف الان اگر اعتراف نفرماید، همه اینا رو در سر انداخته. مثل اینکه حالا یه نفری رو بالاخره بردن توی بیابانی، قرار گرفت که چاره نداره جز که اکل میته بکنه. الان بگن که خب میخواستی حواست جمع بکنی نیارنت اینجا، خب بالاخره الان میته نخوره میمیره دیگه. بالاخره الان یه در وضع اضطراری واقع شده و در این فرض اضطراری که اگر شارع اعتراف نکند اون توالی فاسده پیش میاد، انسان اطمینان پیدا میکنه که شارع در این فرض اضطراری قبول کرده. بله، این مقداری که میگیم برای این وضعیت موجود نافعه. اما الان ما بخوایم تو کشور اسلامی یک شخصیت‌های حقوقی جدیدی رو احداث بکنیم، بگیم دیگه شارع مطلقا قبول کرده، نه. اینایی که الان وجود داره و اینا رو اگر اعتراف نکنه همچین مشاکلی پیش میاد، میفهمیم اینا رو قبول کرده. اما اشباه و انظار و شخصیت‌های اعتباری دیگری رو ما بخوایم ایجاد بکنیم، خب ایجاد نکنید. اول ما میگیم حالا اگر خدای نکرده مردم گناه کردن و اونا رو ایجاد کردن، دوباره یه شرایطی پیش اومد که برای مسلمین بعدی و بچه‌هایی که بعد دنیا میان و بالغ میشن در یه وضعیت اینجنین قرار میگیرن، کاری نمیتونن بکنن، خب باز برای اونا میشه حالا اون وقت اعتراف میکنه. مثلا جواب الاشکال: اذا قبلنا ان المحاذیر المذکوره، اگه قبول بکنیم اینکه محاذیر مذکوره تقع فی ظروف المعاصره، اینا در ظروف معاصره ما، در زمانهایی که ما با اون معاصریم و همزمانیم، واقع میشه. واقعا یعنی اون اشکال اول رو قبول نکنیم که میگفتیم نه اینا واقع نمیشه. در اشکال اول میگفتیم با ولایت فقیه دو و سه رو حل میکنیم، اولی هم که مباحث اصلیه. این اشکال میگه اگه ما پذیرفتیم و اون جواب اول رو نپذیرفتیم، اون حرفای قبلی رو نپذیرفتیم و گفتیم واقعا این محاذیر در ظروف معاصر واقع میشه، پس این کشف و انشار قبل شخص الاعتباری ولو بالعنوان ثانوی، کشف میگردد که شارع قبول فرموده شخص اعتباری رو ولو به عنوان ثانوی، که چون الان اضطرار دیگه، مردم در حرج میفتن، به این عنوان قبول بفرماید. الا انه لو صدت ذریعتها منذ البدایه ولم تقع المهادیر المذکوره فإن کشفا کهذا لم یکن لیحصل. این کشفی که گفتیم بر این مطلب هم استواره که اگر ذریعه این مشاکل و این محاذیری که ذکر شد اینا بسته می شد از روز اول، از روز اول مسلمین نمی رفتن متابعت بکنن. اگر لو صدت ذریعتها، یعنی طریقتها، اگر طریقه و راه این محاذیر، ضمیرم به اون محاذیر برمیگرده، محاذیر مذکوره، اگر اینا مسدود میشد از روز اول، ولم تقع المحاذیر المذکوره، و این محاذیر قهرن به خاطر اینکه از اول مسدود شد راهش واقع نمیشد در جامعه، البته فإن کشفا کهذا لم یکن لیحصل، کشفی مانند این که بگیم شعار قبول کرده شخص اعتباری رو ولو به عنوان ثانوی، این حاصل نمیگردید، همچین چیزی حاصل نمیگردید. این علا رو شما باید کنه، مفادش اینه، حالا این عربی جدید یه قدری نامعنوسه برای ما که عادت نکردیم به اینجا، این اگر شما به جای علا بذارید مع قبوله، یعنی ما این کشف رو میکنیم با قبول این که اگر شعار اسرائیل رو بسته بود، البته همچین کشفی برای ما رخ نمیداد. ولیکن علا ای حالن فقط حصل شیء من هذا القبیل، ولیکن علا ای حالن شیء از این قبیل که بالاخره این شخصهای اعتباری زندگی همه رو پر کرده و الان واقعا اگر شارع اعتبار نخواد بفرماید اینا رو، برای این مردم، برای این مسلمینی که الان مواجه با اینا هستن و خودشون هم پدید آورندش نیستن و از زمانی پیش آمده که اینا اصلا دنیا نیومده بودن یا قدرتشون ازشون بچه بودن برون، حالا اینا بزرگ شدن با این جامعه روبرو شدن که همه مالها، همه چیزها تو بانک، تو شرکت ها، تو فلانگی مخلوطه، حالا اینا چکار بکنن؟ الان دارن تو بیابون زندگی کنن که نمیشه، چکار کنن؟ پس بنابراین یک ضرورتی الان واقع شده و ما میگیم شعار خوب در این ضرورت قهرن. ولیکن فی الوضع الحالی و ما لم یقع ولو انه ینبغی، میگیم این کشف رو به عنوان ثانوی میکنیم ولو این که سزاوار است ذهاب به اتجاه تغییر ظروف الموجوده، ولو این که سزاوار است رفتن به طرف، اتجاه طرف، ولو این که سزاوار است رفتن به طرف تغییر این ظروف، مصلحین جامعه ای بتونن کم کم با طرح‌هایی، با انقلاب‌هایی، اون این اگر واقعا یک راه حل‌هایی وجود داشته باشه که جایگزین شخص‌های اعتباری بشه و همین منافع و زندگی که الان در اثر اینها تسهیل شده، منافعی که از اینها به دست میاد از یک راه‌های دیگر صحیح اسلامی بشه، خب این کار خیلی خوبیه. ولی تا اون نشده، صحبت اینه که مثل یک کسی است که بالاخره تا نشده این نخوره این میته رو میمیره، خب شاره میگه یا جوز رو فرماد که ولو انه ینبغی الذهاب به اتجاه تغییر ظروف الموجوده ولیکن فی الوضع الحالی و ما لم یقع تغییر فیه، تغییری در این وضع حالی پیدا نشده، فالدلیل المذکور قائمون و تصرفات شخصیات الاعتباریت الموجوده معتبرتون. میتونیم بگیم این قائم است و این تصرفات هم معتبره و به ذالک یظهر ان هذا الدلیل تامون. معلوم میشه پس با این جوابی که ما هم از اشکال اول دادیم و هم از اشکال دوم دادیم، ظهره که این دلیل سوم که اقامه صاحب عمدت المطالب تام است، الا انه بهی ثبت مشروعیت و شخصیت الاعتباریت الموجوده، الا اینکه به این دلیل ثالث ثابت می شود مشروعیت شخصیت های اعتباری که فعلا موجوده و همه با اون سر و کار دارن، و اگر اینا بگیم حجت نیست و به درد نمی خوره، اون محاذیری که گفتیم به درد پیش میاد. و اما حدیثت الانشاء منها، اما شخصیت های اعتباری که انشاء اونها جدید است و نو هست، فما لم تأخذ موقعها فی المجتمع و تصبح محل محل ابتلاء العام محل ابتلاء عام و مشروعیتها فمشروعیت و تصرفاتها لا تثبت به. اما مادامی که این حدیثت الانشاءها اون موقع خودش رو در اجتماع نگرفته، یعنی یه امر مبتلا به همگانی نشده، حالا در یه گوشه‌ای مثلا هست و هنوز مورد ابتلاء عام نشده که اگر شارع اعتراف نکنه اون محظورات پیش بیاد، اینا رو ما نمیتونیم مشروعیت تصرفات این شخصیت های حدیثت الانشاء رو نمیتونیم لا تثبت و به این ثابت نمیشه به این دلیل سوم. اینا به دلیل سوم ثابت نمیشود. نه دیگه ببینید، بله ببینید، حالا یه کسی میگه من چه ضرورتی دارم، من مثلا به بانک مراجعه نمیکنم، من توی دهاتی دارم زندگی میکنم، اصلا پولم مصرف نمیکنم، همین خودم کشت و زرعی دارم، از سابقم اینو میکنم و همین چیزایی که یه مثلا دو تا درختم دارم با همین زندگی میکنم، زندگیم تشکیل نمیدارم، زن و بچه‌م نمیگیرم که بخوام، خودم همینجور زندگی میکنم. نه حالا میخوام بگیم وقتی که یه ضرورت عام میشد دیگه شارع قبول نه نسبی قبول نکرده که برای شما قبول کردم، برای شما برای این آقا قبول نکردم، برای این دیگه از این ادله استفاده اطمینان پیدا میکنیم که نسب قبوله اون نسبی نیست، درست؟ دیگه اینو قبول کرده چون واقعا همچی ضرورتی وجود داره، چون همچی ضرورتی داره دیگه اینو قبول کرده، این ضرورت عام بود، نه نسبی قبول فرمونده باشه برای اونایی که اگر قبول نکنه برای اونا محظور پیش میاد، اما یه آدمی که اگه برای او قبول نکنیم برای او محظور پیش نمیاد، چون یه زندگی ویژه خاصی برای خودش ترتیب داده. این ندیگه. خب الدلیل الرابع قاعده تو عدم ذهاب الحق. دلیل رابع دو تا مقدمه داره. مقدمه اولا این است که از جمله از روایات مبارکات استفاده می شود که شارع راضی به ذهاب حق کسی نیست، حق مسلم یا حق مال هر کس، این را شارع راضی نیست. این مقدمه اول که حالا روایاتشو می خونیم. مقدمه ثانیه اینه که اگر شارع در این زمان ما اعتراف به این شخصیات های اعتباری نفرماید و معاملات و تصرفات اونها رو نافذ قرار ندهد، مستلزم ذهاب حق بسیاری از آدم هست. پس نتیجه این دو مقدمه چی میشه؟ که اگر اعتراف نکند ذهاب حق میشود. پس بنابراین فتالی باطلان، پس مقدم مثل او که اعتراف نکردن باطل شد، پس اعتراف کرده. خب چطور؟ مثلا الان میگه آقا شما رفتی پول تو بانک گذاشتی، چاره هم نداری، باید پول تو بانک بذاری، یا معامله میخوای بکنی، آقا میگه نمیشه، کارخانه میگه نمیشه، نون نمیدونم باید بکنی، و و و و خب الان پول میره تو بانک، مردم پول میگیرن، اما میاد میگیره با جنس بفروش و هم پولو بده، چی این کارو بده. الان اگر شارع میگه آقا این پولو اصلا تو مالک نمیشه، تو حق نداری، خب ذهاب حقش میشه دیگه. پس بنابراین عدم اعتراف در این موارد با این عجین شدن این امور شخصیت های اعتباری با زندگی مردم فی جمیع مجالات زندگیشون، این اگر شارع اعتراف نفرماید موجب زهاق حق انسانها، مسلمین، شیعیان اینا میشه. از اون طرف روایات فرمونده شارع راضی به زهاق حق نیست. این هم دلیل دیگری است که اصل ابداع این دلیل از آیت الله اندلیب بود که در جلساتی که حضور داشتن ایشون در این کتاب فقه بورس هم ایشون اینا رو آوردن، ایشون تنبه پیدا کرده و به این روایات و اینکه از این روایات هم چه قاعده استفاده میشه و میتونیم به اون استدلال کنیم. حالا ببینیم استدلال تمام یا تمام نیست، برای تفصیل مسئله به اون کتاب مراجعه بفرمایید. الرابع قاعده تو عدم ذهاب الحق قد یدعا،
انه یمکن استنباط و قاعدت من الروایات الوارده فی مختلف الابواب، ادعا میشه که ممکن است استنباط کنیم یک قاعده ای را از روایاتی که وارد شده در ابواب مختلفه، که مفاد اون قاعده اینه، مفادها ان اصبح عدم و تشریع الحکم منشأ لذهاب الحق، اگر عدم تشریع حکم از طرف شارع منشأ بشه برای ذهاب حق، اگه شارع اینو جعل نکنه این منشأ میشه برای ذهاب حق، و یستکشف ان تشریع المذکور قد صدر من الشارع، اینجا کشف میشه که اون تشریع پس از شارع صادر شده است. مثلا ان استلزم عدم و نفوذ شهاده تضییع الحق و ان الشارع قد انفذها، اگر مثلا اگر عدم اعتبار اگر مستلزم باشد عدم نفوذ شهادت، شارع بگه من این شهادت ها رو قبول ندارم، مثلا امروز بگه این شهادت ها که میان دم دادگستری وامیستد بیان شهادت میان کنم، من این رو قبول ندارم، اگر این منجر به چی بشه؟ مردم هم که شهاده عادل و فلان اینا اوهدی یه پیدا نمی کنن، اگر شهاده بگه من این شهادت ها رو قبول ندارم، موجب چی میشه؟ تضییع حق میشه. پس از این کشف بکنیم، فإن الشارع از ان استلزم عدم و نفوذ شهاده تضییع الحق فإن الشارع قد انفذها، معلوم میشه شارع اون شهادت رو نافذ قرار داد. او یا مثال دیگر، او اصلا جر عدم اعتبار الوثائق الرسمیت الحالیه الى تزییق حقوق المالکین فلا بد ان الشارع قد اعتبرها. خب این اسناد مالکیتی که الان سازمان ثبت و اسناد به مردم میده، من یا مالک این سند خانم، این سند فلان، این سند مغازه است، این سند. خب اگه ما بگیم این اسناد چه دلیل حجتیم؟ علم که برای ما نمیاره که، ممکنه اینا زد و بند کرده باشن یه چیزی به اسم اینکی نوشته، رشوه داده مثلا اسمشو نوشته، علم که برای ما نمیاره، اطمینان هم نمیاره. خیلی جا خدا رحمت کنه آقای علیزاده که رئیس ثبت بود، بعد جزء شورای نگهبان و حقوقدان شورای نگهبان، اون میفهمه برای نه اطمینان میاره، میگه من رئیس ثبت بودم میدونم چه چیزایی تو ثبت گذشته و میگذره، حالا کم کم حالا الکترونیکیش میکنن چی میکنن، ممکنه تفاوتای پیدا بکنن اگر واقعا بتونن همه راه رو ببندن. اما اینقدر واقع شده که تو ثبت میری میگه آره به اسم فلانی زمین فلان به اسم فلانی. خب پس اطمینان که نمیاره، علمم که نمیاره، بیانم که نیست که شارع بیانه رو حجت قرار داده، قول ثقم که نیست که شارع قرار داده. پس این اسناد به چه دلیل حجت؟ فلذا شما نگاه کنید بسیاری از استفتاءات مراجع بزرگوار از امام امت قدس سره و بقیه گفتن نه این اسناد حجیت نداره مگر اطمینان بیاره، یه جای یه جوری باشه، شرایطی باشه اطمینان بیاره. حالا این دلیل اینجوری میگه، میگه بابا تو این زمان ما که همه کارا با این اسناد دیگه، رای معمولا برای این غیر اینه، اگه این اسناد حجت نباشه لازمه تضییع حقوق. بسیاری از آدما هر چی میگه آقا به چه دلیل؟ میگه این سند، میگه این سند که دلیل نمیشه، شما هم که اونجا ید نداری قرآن نداری. پس این تضییق حقوق بسیاری میشه، بعضی ها خواستن از این راه بگن که حالا فعلا تو میدان علم و بحث فقهی اینو وارد کردن که روش کار بشه، حالا که از این راه میتونیم بگیم که از این راه درستش کنیم، ولو بیانه نیست، ولو خبر ثقه نیست، ولو اطمینان و قد نمیاره، اما بگیم عدم حجیتش مستلزم تضییع حقوقه که شارع به او راضی نیست. او ازن جواب میدیم، جواب داده میشه که این بیشتر از اونه. و او ازن جر عدم اعتبار الوثائق الرسمیت الحالیه الى تضییع حقوق المالکین فلا بد ان نشار قد اعتبرها، قد اعتبر اون وثائق رسمیه که همین اسناد مالکیت و اینا باشه. و فی محل البحث یستفاد من هذه القاعده و یدعا انها تؤدی الى اثبات مشروعیت شخص الاعتباری، حالا در محل بحث ما استفاده گردیده میشه از این قاعده و ادعا میشود که این قاعده منجر میشود به اثبات مشروعیت شخص اعتباری. این قاعده ما رو منجر میشه به اینکه این شخص اعتباری حجته و همون بیانی که گفتم. خب و سنسرد فی البعد روایات هذه القاعده سرده ای بینه متسلسلن، یعنی پشت سر هم ایراد میکنیم و بیان میکنیم در ابتداء بحث روایات این قاعده را، ثم نبین تقریب الاستدلال بها فی محل بحثنا، بعد از بیان این روایات تبیین میکنیم تقریب استدلال به این روایات رو در محل بحثمان. ثم نعطف عنان القلم الى دراست هذا الوجه و تحلیله، سپس بر میگردانیم زمام قلم را به بررسی این وجه و تحلیل این وجه که آیا این وجه درسته و آیا میتوانیم به اون اثبات کنیم مشروعیت شخص اعتباری را یا نه. حالا روایات القاعده، الاول صحیح الحلبی و محمد ابن مسلم، این دو بزرگوار نقل میکنن ان ابی عبدالله علیه السلام، سند تا این دو بزرگوار هم تامه، فلذا گفته شده صحیح. قال سألته هل تجوز شهادة اهل ملت من غیر اهل ملتهم، شهادت اهل ملتی از غیر اهل ملتشون درسته؟ قال نعم. خب مثلا مسلمان بیاد برای مسیحی شهادت بده، مسیحی بیاد برای مسلم شهادت بده. قال نعم اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت و غیرهم، وقتی از اهل ملت خودشون کسی پیدا نکردن و یه اهل غیر ملت خودشون پیدا شد که اون اطلاع داره میتونه بیاد شهادت بده، اینجا جایزه در این صورت. چرا؟ انه لا یصلح ذهاب حق احد، چون صلاح نیست، صلاحیت صالح نیست، درست نیست ذهاب حق کسی. اگر ما بگیم حالا از اهل ملت خودش نیست، از اهل ملت دیگر هم نمیتونه استشهاد کنه و اونا رو به شهادت بیاورد، جلو اینو بگیریم ذهاب حق میشه، اون چیکار کنه بیچاره برای اثبات حق خودش؟ پس این تعلیل دلالت میکنه برای اینکه شارع به ذهاب حق، تازه مسلم هم نداره، ذهاب حق احد، شارع راضی نیست به ذهاب حق احد، فلذا بر همین اساس خودش اومده شهادت اهل غیر ملت را، البته در صورتی که از ملت خودش نباشه فرموده جایزه. این یه روایه. ممکنه یه مصلحتی باشه که حالا اینا بعداً باید دقت درش بشه. از ثانی موثق سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شهادت اهل ذمه، آیا شهادت اهل ذمه برای آدم مسلم، اهل ذمه کسانی هستن که در حمای حکومت اسلام قرار دارن، حالا اینا شهادت اینا نافذه یا نافذ نیست؟ قاف قال لا تجوز الا على ملتهم، اهل ذمه شهادتشون فقط بر اهل ملت خودشون جایزه. فان لم یوجد غیرهم، اما یه واقعی است که حالا غیر ذمی پیدا نمیشه برای شهادت دادن، یه مسلمی است، الان هیچ شیعه ای هیچ مسلمانی خبر نداره، فقط یه مسیحی خبر داره، یه یهودی مثلا خبر داره. اینجا حضرت فرمود فان لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیه. بله، میگه آقا پدر ما تو بیمارستان بود، اون موقع یه وصیت کرد، این آقای دکترم مسیحیه، اون بالای سرش بود و اون موقع شنید که چی میگه، حالا ما کسی دیگه نداریم بیاد شهادت، کسی دیگه نبود غیر این آقای دکتری که مسیحیه، یا این پدرستاری که مثلا مسیحیه، یا که در ظل حکومت اسلامی. بله، در باب وصیت این بیاد شهادت بده، همچین وصیتی کرد، میگه نافذه، فرمود نافذه. بله، جازت شهادت هم علی الوصیه، چرا؟ لأنه لا یصلح ذهاب حق احد، باز اینجا فرمود چون ذهاب حق احد نمیشه. این هم روایت دوم. روایت سوم، موثق و عمار ساباتی ان ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان اعما فقع عین صحیح. یه آدم کوری دست انداخت چشم یه آدم صحیح رو از کاسه در آورد، از حدقه در آورد. خب حالا که اینجا دیگه نمیتونن از این بیان قصاص کنن، چشم نداره روز کور. بعد فرمود که فرمود امام علیه السلام اصبه این نرفقال ان عمد الاعما مثل الخطا. فرمودن این چون خودش کوره، عمدش حکم خطا رو داره و دیه باید در خطا دیه است، نه اون قصاص فیزیکی. مثل الخطا هازا فیه دیه فی ماله. این در مال این کوری که این کارو کرده دیه در مال او قرار میگیره. فا ان لم یکن له مالون فدیتو علی الامام. اگه خود این جانی که این کارو کرده مال نداره و نمیتونه دیه رو بپردازه، امام باید بپردازه، که این کنایه است از حکومت دینی. حکومت دینی باید اینو بپردازه. مثلا ولا، حالا ببینید این ذیلش که انا تعلیله، چرا میگیم باید اون بپردازه؟ خب نداره، خب هیچ. میگه نه، ولا تبطل حق امرئ مسلم، ولا تبطل حق امرئ مسلم. اون کسی که این چشمشو در آورده، این آقا در آورده، این حق او باطل نمیشه، نادیده گرفته نمیشه. شارع میفرماد حالا که خودش نمیتونه بپردازه، در این صورت این امام باید بپردازه. خب از بیت المال یعنی باید پرداخت بشود، نه مال شخصی امام نیست، یعنی از بیت المال امام اینو بپردازه. کمان که در باب چیزم داریم، شاید در باب قرضم داریم روایت که حالا یک کسی گرفته مؤثر شده و اصلا نمیتونه بپردازه تا آخر، یا اونجا هم شاید داریم که باز باید از بیت المال مثلا پرداخت بشه. حالا اینا روایاتی است که حالا در بحث فقهیش باید بررسی های سندی دلالی تعارضیش فلان اینجا اونجا انجام بشه. الرابع، حدیث چهارم، ما رواه الشیخ الطوسی عن جماعت عن ابی الحسن محمد ابن احمد ابن داوود و ابی عبدالله الحسین ابن علی ابن الحسین ابن موسی ابن بابوی. این جماعت از این دو نفر نقل کردن انهما قالا مما اخطأ محمد ابن علی فی المذهب فی باب الشهاده انه روا عن العالم علیه السلام انه قال اذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم الا مثل ما یشهده انده لالا یتوا حق امرئ مسلم. اینا نقل کردن که این دو نفر میگن محمد ابن علی، که این محمد ابن علی شلمقانی است، یعنی این محمد ابن علی شلمقانی یه روایتی رو نقل کرده که این اینا میگن این روایت خطاست. اینا میگن حالا مضمون اون روایت اینه، مضمون این روایت اینه که از عالم، ایشون توی اگر نگاه کرده بود فقه الرضا علیه السلام، که فقه الرضا عرض کردیم بارها که همطور که تحقیق که فرموده مرحوم واسط حسن صدر رضوان الله علیه و بزرگانی هم پذیرفتن، این فقه الرضا مال شلمقانیه، کتاب و تکلیف شلمقانیست، چون بعضی از فتاوای شلمقانی که منحصر به ایشونه الان در همین کتاب موجوده. و راوی کتاب و تکلیف شلمغانی علی ابن موسی ابن بابه قمی والد صدوق که همین قم مدفون است بوده. توی رجال نجاشی نگاه کنید، یه کتاب و تکلیف سند خودشو که به کتاب و تکلیف میخواد ذکر کنه علی ابن موسی بابه قمیه. اون وقت روی این کتاب نوشته شده، روم رسم بوده. الان کافی هایم که نگاه کنید، کتاب کافی اولش الصفوانی است. این الصفوانی راوی کتاب کافیه. اینجا هم علی ابن موسی راوی کتاب التکلیف شلمغانیه. این چون علی ابن موسی روش نوشته شده بوده اول سند، خیال شده این علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، با اینکه این نه، این علی ابن موسی ابن بابوی راوی کتاب تکلیف است و این کتاب همون کتاب التکلیف شلمغانی است. و چون علی ابن موسی ابن بابوی قمی خیلی به این کتاب اعتنا داشته و واقعا این کتاب مهمی بوده، مثل رساله عملیه بوده در اندشیعه، در بیوت شیعه، بسیاری از عبارات او رو اقتباس فرموده، عین اونا رو در رساله خودش که به فرزندش مرحوم صدوق نوشته عین اون عباراته. فلذا در من لا یعذر الفقیه نگاه کنید، میگه و فی رسالت ابی الیه، عباراتی که نقل میکنه وقتی نگاه میکنید این عبارات عینا توی همین خدمت شما فقه الرضا هستش. حالا بعضی ها از این اون بر استفاده کردن، گفتن معلوم میشه صدوق، والد صدوق این کتاب از امام رضا میدیده که این عبارات اونجا آورده، اما نه عکسشه. به خاطر این است که این کتاب مال شلمغانی است، کتاب تکلیف شلمغانی است، ایشون هم راوی این کتابه. از این جهت این کتاب هم منتشر بوده در بیوت شیعه، ایشون این اون عبارات رو در کتاب الشرایع خودش که بخشی از اون اشجرایع که خطاب به فرزندش صدوقه آورده، و اخیراً هم یعنی چند سال پیش هم از شرایع مرحوم علی ابن بابه قمی چاپ شد که شنیدم آیت الله سیستانی منشأ چاپش را، یعنی ایشون داشتن اینو دادن چاپ کردن و منتشر شد، که منم تو نمایشگاه بود چند سال پیش خریدم. هم عباراتی که در من لایزره، خب من لایزر همه عبارات پدرش رو نیورده، جای خاصی رو بود. این اون کتاب هم چاپ شده. حالا همون شلمغانی که بعد، بله این عالم بزرگی بود، ولیکن بعد از اینکه خلاصه نیابت خاصه به او داده نشد، به حسب نقد ایشون حسادت ورزید و چپ شد. وقت انسان در مخاطره است دیگه، عالم بزرگی، کتاب او رساله عملیه تو خونه های شیعه انقدر مهم، ولی در اثر اینکه انتخاب نشد به چپ شد. خب حالا ایشون این شلمغانی در کتاب التکلیف میگه روی عن العالم یا روال عالم، روی عن العالم تعبیر میکنه عالم، از ائمه علیه السلام خیلی جا تعبیر به عالم میکنه، که فرمودن که اگه یه مردی به گردن یه مرد دیگری، اذا کان لاخی کالمؤمن، یه مرد مؤمنی به گردن یه مرد دیگری چه طلب داره، از اون طلبی داره، فدفعه عن، اون میگه نه، انکار میکنه، ولم یکن له من البینه علی الا شاهد واحد، این مؤمنی که طلب کاره فقط یه شاهد داره، یه شاهدم که کاری دستش نمیاد، بینه لازم داره. اینجا این روایت میگه آقا اگر اون شاهد ثقه هست شما برو پلون شاهه و بپرس ازش، اگه برای شما گفت شما بیا یه شاهد دوم بشه. خب اینجا در حقیقت یه شاهد اینا برمیگرده به او، درست؟ چون میگه برو ازش بپرس، تو هم برو بشه شاهد دوم تو دادگاه، تو هم برو هر دوتون با هم برید، اون شهادت بده شما هم شهادت بده، اون شهادت بالاصاله بده شما هم که از اون رفتی قبلا شنیدی، حالا که اون شنیدی حالا بیا شهادت بده. فرماد که ولم یکن له من البینه علیه شاهد واحد الا شاهد واحد و کان الشاهد ثقه. حالا فاذا کان لاخی کالمؤمن على رجل حق، که اینجوری شد رجعت الى الشاهد، شما به اون شاهد واحد مراجعه میکنی، فسالته عن شهادته، از شهادتش سوال میکنی که آره تو قبول داری شهادت بدی به این مطلب، فاذا اقامها عندك، وقتی اون رجل و اون شاهد اقامه شهادت کرد پیش شما، شما هم شهد معهو عند الحاکم، شما با او همراه میشید پیش حاکم میره شهادت میدید. بله، شهدت معه عند الحاکم الا مثل ما یشهده عنده، مثل همونی که اون داره پیش حاکم شهادت میده، عین اونو شما شهادت میده، کم و زیاد نکنید دیگه، چون منبع شما هم همونه. چرا ما میگیم این کارو بکن؟ لئلا یتوا حق امرئ مسلم، تا اینکه از بین نرود حق یک مرد مسلمانی. پس باز اینجا تحلیل اینه که اینجا یک بیانیه اینجوری کی داره درست میشه دیگه، یه بیانیه واقعی که نیست که دو نفر خودشون دیده باشن شهادت بیان بدن، یکیش واقعیه یکی دیگه چه میره اون میپرسه بعد بیان تو دادگاه میگه آره. خب قاضی هم میگه خب دو نفر اومدن شهادت دادن دیگه، حکم میکنه. حضرت فرمود این، حالا ایشون داره نقل میکنه، حالا اون دو آقایی که اسمشون بردیم که ابوالحسن محمد ابن احمد ابن داوود باشه و ابی عبدالله آل حسین ابن علی فلان باشه، اینا گفتن خطا اخطا، این روایت درست نیست، قبول نداری. اینجا هم جواب میده که اخطا اونا به درد ما نمیخوره، اونا اخطا، ولی که این روایت اگه این آدم ثقه باشه در زمان، یعنی چلمقانی در زمان وساقتش این مسئله رو نقل کرده باشه، خب اون دو بزرگا اجتهادن دارن میگن اخطا. این تعلیل با جای دیگه هم جور میاد در میاد. حالا علاوه بر اینا این روایت چهارم میشه معاضد سه روایت گذشته، برای تایید که دیگه حداقل خوبه. میفرماد والمراد من محمد ابن علی فی هذا الحدیث، که اونا گفتن مما اخطا محمد ابن علی فی المذهب، و الشلمغانی المعروف الذي قال الطوسی في غيب قال الطوسی رحمه الله في غيبته عن كتابه، راجب کتاب ایشون در غیبت شیخ طوسی فرموده لما عمل محمد ابن علی الشلمغانی کتاب التکلیف قال الشیخ یعنی ابوالقاسم رضی الله عنه، ابوالقاسم که از نواب خاص حضرت هست، اطلبوه الی لانظره، فرمودن که اینو پیدا کنی تو بیاری تو من نظر کنم در او، فجاء او به فقرأه من اوله الى آخره فقال ما فيه شيء الا وقد روى عن الائمه، گفت هیچ چیز تو این کتاب نیست مگر که ایشون اینا رو از ائمه نقل کرده، الا موضعین او ثلاثه، مگر دو جا یا سه جا، مثلا یکی از جایی که تو این کتاب با فتواهای شلمغانیه ایشون فرموده ملاک در اینکه یه آب معتصم باشه و حکم کور رو داشته باشه یا کور باشه، این است که شما یه سنگی ای بندازی توش یا ریگ بندازی سنگ، اون موجی که ایجاد میشه اگه به انتها نمیرسه این آب چیه؟ این آب معتصمه، ملاک رو این قرار داده. اگه جوریه که به نهایت میرسه موجی که ایجاد میشه، این نه غیر معتصمه، قلیله، نجس میشه. اگر نه این فتوا هیچ جا نیست، در هیچ روایتی نیست، فقط تو کتاب ایشونه و این شاهد بر این است که چون فتوای ایشون هم اینه که این کتاب من الان فقه الرضایی که الان موجوده این فتوا درش موجوده و این کتاب معلوم میشه که مال ایشون است. خب الا وقد روا عن الائمه الا موضعین او ثلاثه فانه کذب علیهم نعوذ بالله فی روایت حال انه الله، این سه مورد دروغ بسته، دو مورد یا سه مورد. حالا اگر ما بگیم که خب الان ما نمیدونیم کدوم روایت هست دیگه، هر روایتی در سوش میذاریم ممکنه از اون هم باشه که شیخ ابوالقاسم رضوان الله علیه فرموده این دروغه، ممکنه این باشه، اما جواب اینه، یعنی ما میگیم که نمیخوایم به این روایت چهارم استدلال کنیم، اما چون یه محتوایی رو داره که تو سه روایت معتبر السند وجود داشت، این میتونه اونو تأیید بکنه. میفرمایند که و من غیر المعلوم ان تکون هذه الروایه من تلک المواضع التي كذب فيها الشلمغاني على اهل البيت عليهم السلام، میفرمایند معلوم نیست که این روایت مورد بحث ما روایت چهارم از اون مواضعی باشه که دروغ گفته است یا دروغ بسته است در اون موارد شلمقانی بر اهل بیت علیهم السلام معلوم نیست. و تختعت و شلمقانی عند ابن بابویه و ابن داوود فی الروایه اعلاه، این تختعه نمودن شلمقانی نزد ابن بابویه و ابن داوود در روایتی که در بالای این سخنان ما نقل کردیم آن را، این لیس حجتن عندنا، تخته اونا که برای ما حجت نیست که بگیم اصلا این روایت بالمره میره کنار و حجت نیست، فلذا برای تعاضدم به درد نمیخوره. لذالک به خاطر اینکه تخته اینها به درد ما نمیخوره، از اون طرف محتمل است که اون ثلاثه یا اثنینی که گفتن منطبق یه وقت باشه بر اینا، فلذا میگیم فر روایت و مؤیدتون للقاعده، میگیم این روایت مؤید این قاعده است اگرچه دلیل قاعده نباشه. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله. صلی الله علی محمد.